سیاه، یا هدایتشون کنیم به اون ور، یا اجازه بدیم پلتفرم ها رشد کنه. ما الان اگر حالا من اسم نبرم بعضی از پلتفرم های تجارت الکترونیکی رو نداشتیم با چیکار میکردیم؟ باید میرفتیم از نمونه های آمریکاییش استفاده میکردیم. اگه پلتفرم های حمل و نقل رو نداشتیم چیکار باید میکردیم؟ باید میرفتیم از نمونه های خارجی استفاده میکردیم. چقدر خوشحال باید باشیم که این اتفاق افتاده. تمرکز بنابراین نباید بره رو مشکلات، ولی به عنوان شهروند من فکر میکنم این چیزی که شما گفتین درسته، باید به این سمت بریم و قانونمندی شکل بگیره.
درود به شما. کلا با توجه به سرعت رشد فناوری که نمیشود، غیر ممکنه که شهروندا رو محروم بکنیم از اینکه از فناوری استفاده بکنن. حالا یه نمونه‌ش هم که ما در برنامه‌های هفته اخیر بهش پرداختیم بحث آزاد شدن رجیستری آیفون بود. حالا تعداد مصرف کنندگان این مدل گوشی تو ایران کمتر از 10%، ولی به هر حال اون 10% هم حق استفاده از فناوری رو دارن. بسیار هم مهم هست. یه نکته هم اضافه بکنم، چون چند بار هر دو عزیز اشاره کردید و بسیار هم مهم هست، بحث خرید و فروش طلای آنلاین هست و اون خالی فروشی که فرمودید. بحث مخاطبین ما دقت بکنن که حتما باید اون فروشندگان طلا به نوعی دیگه حقیقتا اثبات بکنن به شما که دارن اون طلا رو و فقط فعلا اصطلاحا خالی به شما نمیفروشن و هر زمان که اراده کردید باید یا وجهش رو یا اصلش رو به شما برگردونن. من یه پیشنهادم دارم، چون تو فضای رمزارزها در سطح بین المللی ما این مسئله رو داریم که اونها میتونن اصطلاحا خالی فروشی بکنن، دارایی هاشون رو احراز میکنند به نهادهای بالادستی. تو ایران با آقای الفت نصب این بحث رو ادامه بدیم، حالا اگر خواستید بهش اشاره بکنید، میشه سازوکاری فراهم بشه که چون الان با توجه به قیمت طلا و تورم همه دوست دارن به این سمت برن، این سمت و رمزارزها، میشه راهکاری فراهم کرد که نهادهای نظارتی دارایی های اونا رو احراز بکنن؟ این پولایی که هم مردم میگیرن چی میشه؟
حالا همونطور که آرزان اشاره کردن، سندباکس اقدام خوبیه. اون سالها بعد از اون اتفاقات سکه سامن با موضوع سندباکس وجود نداشت و کاملا بسته شده بود. دادستانی به ما اعلام کرد که یک ضوابطی بنویسید تا باز بکنیم، اینطوری نمیشه بسته باشه. و اون موقع ما اومدیم شرط گذاشتیم که باید تحویل بدی، یعنی طلا اگر که میزانش هم کم باشه اما باید تحویل داده بشه. باز چالش های مختلفی خوردیم.
بله دیگه، تو امنیت در حمل و نقل اولیشه.
حالا پست قبول نمی کرد، میگفتش که آقا اصلا این اگه روش بخوره طلا شاید تو مسیری اتفاقی براش بیفته. ولی خب اون راهکار دیده شد و یه سری کسب و کارها هم به اون روش عمل کردن. همون زمان هم یک سری از کسب و کارها رفتن دنبال این که این طلا رو در جایی بتونن به امانت بگذارن، مثل بانک ها. گویا حالا مدل سندباکس هم همینه. بله، ابزارهای از اتفاقا الان یکی از همین شرکت ها اومده و هر ساعت خدمت شما که یک کارتی رو درست کرده که اتفاقا برای سکه و طلا هست، که پلمب هست، کارت پلمب هست، بر بستر بلاکچین ثبت میشه اطلاعاتش. خیلی جالبه برای من، یعنی تو این دو سه ساله دارن کار میکنن، خیلی هم رشد کردن. اما با مدیرعامل اون مجموعه صحبت میکردم دیدم که خیلی بخش دولتی مدل اینها رو حداقل روش کار نکرده. به نظر مدل های مختلفی میتونه تو این زمینه قابل استفاده بشه. حالا بحثی که امروز داره میشه این هستش که این نوع فروش مشابه ارسال خدمت شما که فروش حالا کالا در بورس هست و این به هر حال این مورد رو من تو این چند روز حداقل چندین بار از زبان دوستان دولتی دیدم. من فکر میکنم که اگه بخوای همطوری ادامه بدین آقا این شبیه این شبیه به جایی نمیرسه. همونطوری که ایشون هم اشاره فرمودن، به هر حال مردم دوست دارند خرید و فروش بکنن، سخت تحویل دادن این کالای طلا. مثلا طرف چرام 2,000,000 تومان طلا خریده، یه سور دو سور خریده، این حمل و نقلش اصلا به صرفه نیست، برای اون شخص هم به صرفه نیست. ولی کن به هر حال یک روشی باید پیدا بشه که این کار رو انجام بده. من فکر میکنم این مدل هایی که حالا تو بلاکچین همین الانش وجود داره به نظرم کارهایی لازم رو داره. همچنین بانک ها میتونن بیان. ما اون سراغ بیمه ها رفتیم، گفتیم که آقا شما بیاید این فرایند رو بیمه بکنید. بیمه ها متاسفانه اصلا توی فضایی که به هر حال من موضوع بیمه رو از سال شاید 92-93 در نسخه اول نماد اعتماد بود که آقا بیمه ها بیان فرایند خرید فروش اینترنت رو بیمه کنن. سال 92 شاید من یادم رفتیم دنبالش، اما متاسفانه بیمه هم این وسط نمیه. بازار بسیار خوبی هست برای شرکت های بیمه و میگم اصلا توجهی متاسفانه در طول این سالها علارغم سرصدایی که کسب و کارها دارند و تلاشی که دارن میکنن از سمت حاکمیت نسبت به این کسب و کارها حقیقتا نشده. و چه بسا خدمات بسیار خوبی رو امروز همطوری که آقا رضا اشاره کردن، ما امروز تاکسی های اینترنتیمون شاید برخشون روزی 3 میلیون سفر رو در روز دارن واقعا ساماندهی میکنن. با همین اوضاعی که ما داریم میبینیم، با همین اتحادیه، با همین فلان، چرا اتفاقا ما چالشی رو کسب و کارهای بزرگ نداریم؟ یه خود تنظیمگری خودشون دارن و بسیار بسیار عالی. باورتون نمیشه در زمانی که حالا اتحادیه کمیسیونش وجود داشت خیلی به ندرت ما از کسب و کارهای بزرگ شکایت داشتیم
ده.
و این رو این موضوع رو حل کرده بودن و به نظرم وقتی که ما همچین اعضایی در صنفمون داریم، همچین کسب و کارهایی در صنفمون داریم، به نظرم باید حاکمیت نگاه بهتری بکنیم، چون ما میتونیم چالش های زیادی از حاکمیت هم رفع کنیم.
بله، البته با توجه به اینکه گردش مالی کسب و کارها در فضای برخط به شدت بالاست، حتما دولت رویکرد ویژه‌ای خواهد داشت. دولت جدید رو چطور دیدید نگاهشون رو آقای الفت نسب؟
فکر می‌کنم
تعاملات بهتر شده.
حالا که تازه آقایون نشستن در حرکت اول، خودمون حالا همین موضوع انتخابات اتحادیه رو بعد از 3 سال دیدیم، واقعا امیدوار شدیم. صحبت‌های
خودتون هم باید مطالبه گر باشید.
بله، صحبت‌های کردیم در همین چند روزه که می‌خواستیم انتخاباتمون رو آنلاین برگزار کنیم. معاون محترم علمی رئیس جمهور خیلی تلاش کردم، به نظرم روی کرد خوبیه. امیدواریم با خبرهایی که میشنویم در خصوص رفع فیلترینگ و محدودیت انشالله برحال این کامل بشه و بتونیم یک 4 سال خوب رو با این دولت بریم جلو
انشالله. آقای قربانی، میبینم که شما مطالب زیادی یادداشت میکنید، اگر که نکته‌ای هست خودتون بفرمایید.
آره، مرسی. ببین، من راجع به صحبتایی که رضا کرد، ببین واقعیتش اینه که
من این نکته اضافه بکنم، هر دو عزیز نام کوچکشون رضا هست و به دلیل سابقه همکاری با اسم کوچیک هم رو صدا میکنن، آقای رضا الفت نسب و آقای رضا قربانی. بفرمایید.
بله. حالا آقای رضا الفت نسب، ببینید واقعیتش اینه که ما یه سگانه‌ای داریم، دولت و کسب و کار و مردم. من یه مصاحبه چند وقت پیش میخوندم از یک دلار فروش سطح خیابون، خیلی مصاحبه جالبی بود، خیلی هم در واقع خیلی آدم ساده‌ای بود و همینجور جواب میداد و تحلیلاش هم اینجوری بود که آقا اینا رو اون بالا تصمیم میگیرن و همه چی اون بالا بسته میشه و خیلی باحال بود. ولی یه چیزی میگفت، خبرنگار پرسید که مثلا دلار تقلبی اینا هم میفروشید؟ بابا نه، اصلا امکان نداره، ما خودمون اینجا حواسمون هست. چند وقت پیش پسر مثلا اومده بود از ترکیه دلار تقلبی میفروخت، ما خودمون ریختیم زدیمش تحویلش دادیم. بعد برای من جالب بود، یعنی یه چیزی که در یک فضای خب غیر قانونیه، یعنی شما دلار که کف خیابون قانونی نیست، خودشون حواسشون هست،
خود تنظیمگر،
آفرین، خود تنظیمگریه که اگه دلار میگفت اگه این اتفاق بیفته اون محل بدنام میشه، دیگه کسی نمیره اونجا دلار بخره. ببین واقعیتش اینه، من فکر میکنم ما تو خیلی از حوزه ها الان کمترین مسئله رو داشتیم، نه مسئله داریم ها، ولی مثلا حوزه صرافی رمزه است، ما نه قانون داریم نه رگولاتور داریم، هیچی نداریم، ولی صرافی رمزه است. ببین اولا میتونه هم شانس ما باشه هم خوشحالی ما باشه، اونهایی که اومدن در فضای رسمی، به نظر من کار درست خیلی از اینا این بود که در فضای رسمی اومدن. چی باید شکل بگیره؟ صحبتی که آرزو کرد، کاستودی باید شکل بگیره راجع به در واقع طلا، جاهایی که تضمین میدن یا در واقع ضمانت میدن یا به نوعی اون طلا یا اون رمزرز رو میگیرن نگهداری میکنن. اون چیزی که حضرت عالی فرمودید، ببینید مثلا الان بنیاد تتر در آمریکا، دولت آمریکا ورود کرده داره میبینه آقا این 70 میلیارد دلاری که تتر صادر کردید وجود داره یا نداره، هرچند وقتی برام به بحثایی میاد. من به نظرم روی کرده درست اینه، یعنی من مثالی که همیشه میزنم راجع به مرکز توسعه میگم، اگر اون پلتفرم پلتفرم کالای قاچاق فروخته بود، باشه، شما میرفتید اون چند تا کالای قاچاق رو جمع میکردید، اون صفحه فروش کالای قاچاق رو فیلتر میکردید، چرا میرید کل پلتفرم رو میبندید؟ اگر به فرض که این بوده، چون اون دوستان استدلال دارن که نکردن، اونها هم استدلال دارن که این اتفاق افتاده، من میگم ببین این روی کرد اگر عوض بشود، ما مورد به مورد، دولت اگر یه جایی میاد کل پدیده رو زیر سوال نبره، کلش رو یهو ما کل اینترنت رو تو سال گذشته زیر سوال میبریم، کل وب رو، کل رمزارز و کل بلاکچین و کل فروش طلا، خب این اشتباس، این مسئله رو پاک میکنی به خیال خودمون حل شد، این حل نمیشه، این باعث میشه که مسئله بره جای دیگه. این بحث خود تنظیمگری و شکلی کاستودی خیلی مهمه، ولی من فکر میکنم اینو جمع میکنم، ما یه حرکتی بکنیم از سمت نمایش به سمت سیاست و در نهایت به سمت قانون، چون اینا فرق میکنن با هم دیگه، گاهی اوقات با سیاست ورزی میشه مسائل رو حل کرد، درست هم است، ولی در نهایت باید برسه قانون، بدترینش اینه که ما دنبال نمایش بریم.
بله بسیار عالی. شما فکر کنید همین الان با توجه به این تجربه که دارید از شما دعوت بشه که برید در دولت و مجلس مطالبه گری بکنید، شما به عنوان یک فعال تو این حوزه راهکار ارائه بدید.
ببینید واقعا
چون میدونی انتقاد کردن و حالا خسته شدن که کار آسونیه.
نه اتفاقا ببین کسایی که موندن مثل آرزوی الفت نسب و اونهایی که هستن که خسته نشدن، که موندن، اتفاقا دارن ادامه میدن. واقعیت هم اینه که یک موضوعی در طول 40 50 سال یه مسئله شکل گرفته، راهکارش واقعا یک کلمه ای دو کلمه ای نیست. من اینو زیاد میشنوم از نماینده های مجلس، میریم پیششون میگن خودتون راهکار بدین. خب بابا نماینده مجلس نشسته اونجا کارش همینه دیگه، شما باید برین راهکارو پیدا بکنی. ما مسئله رو میگیم، ما نیاز رو میگیم، ولی به نظر من اگه یک اتفاق بخواد بیفته که بشود توی زمان کوتاه گفت، اینه که دوستانی که در مجلس هستن یه مقدار روی آموزش خودشون وقت بذارن، یکم کتاب بخونن. ببینید من زیاد
تخصصی دیگه،
آره کتاب تخصصی بخونن،
کتاب شعر هم داره،
اونم خوبه، اونم بخونن، ولی ببینید بلاکچین و رمزارز بشینن یه کتاب 100 صفحه‌ای 500 صفحه‌ای نمیگم، یه 100 صفحه یه بار بخونن. ببین واقعیتش اینه، بعضی از دوستان بارها میشه میگه آقا من وقت ندارم 100 صفحه کتاب بخونم 500 صفحه. ببینید مدیر عامل های بزرگ دنیا رو ما میبینیم سالی 40 50 تا کتاب دارن بخونن، بعد آدما وقت ندارن، میخوان تصمیم سازی بکنن، خب نمیشه. چی میشه؟ میگن آقا یه مثلا 3000 کلمه خلاصه بدیم، من شد اینم دادم، میگه اینم وقت ندارم، میگه نمیشه. ببینید یه نفر اگر نرود با من، همیشه بذارید مثال بزنم، من میدیدم سالای مثلا اواخر 80 بود یه عده علیه ایمیل و اینا صبح، الان دیگه کسی صحبت نمی‌کنه، ولی ایمیل و اینا، بعد علیه اون موقع مثلا شبکه اجتماعی، میگفتم میشه یه بار برید یه اکانت در یک شبکه اجتماعی درست بکنید، یه ساعت توش بچرخید، این پرینتایی که براتون میارن رو نبینید، یعنی یه بار برید اون تو ببینید چه خبره. من فکر میکنم در واقع بهترین کاری که میشود کرد اینه که کسی که اومده به مجلسه یه بار بره تو یکی از این پلتفرم های داخلی، مثلا به طور خاص رمز است، اصلا طلا، ثبت نام بکنه، این پروسه رو بره، فرایند رو بره و ببینه چه اتفاقی میفته، یه 100 صفحه بخونه، من مثلا خودش خیلی روشنگر خواهد بود و روشن میشه و متوجه میشه. و داریم ما همین الانم توی نمایندگان مجلس کسانی بودن وقت گذاشتن، اصلا میبینیم ادبیاتشون تو طول سالها عوض شد.
من حرف شما رو تایید میکنم به خاطر اینکه خودم 10 سال تو حوزه رمز است فعالم، وقتی که این عزیزان اطلاعاتشون بیشتر میشه خودشون دوست دارن فعال بشن و مثلا صرافی بزنن در این حد. صحبت کتابم شد، 24 آبان ماه روز کتاب، کتابخانی و کتاب دار هست که به همه فعالان این حوزه من تبریک میگم، انشاءالله که بریم به این سمتی که کتاب بخونیم، حالا سالی 40 50 تا نمیشه ولی حالا حداقل فصلی کتاب خونده بشه، شبی واقعا اگه 10-20 صفحه هم خونده بشه میشه اتفاقات خیلی خوبی رقم زده بشه. آقای الفت نسب، شما هم اگر نکته هست تو این زمینه بحث مطالبه گری از دولت، مجلس و حتی قوه قضاییه بفرمایید.
خواهش میکنم، من تصورم اینه و خواهشم اینه اگر که دوستان در مجلس و در دولت بخوان تصمیمی در خصوص هر موضوعی، حالا موضوعات مربوط به خودمون عرض میکنن، بگیرن، حتما ذینفان اون در بخش خصوصی رو دعوت بکنن، حتما حرفا رو گوش بکنن و نشود اتفاقاتی که در سالهای گذشته در مجلس قبل افتاد و طرحهایی مثل طرح صیانت و اینها اومد بدون اینکه بخش خصوصی نسبت به اون به هر حال موزگیری درست خوبی داشته باشه. یعنی همه ناراحت بودن که آقا همچین تصمیمی میخواد در کشور گرفته بشه، چرا ما باید در خبرها متوجه بشیم؟ و ضمن اینکه قوانین مختلفی داریم در قانون بهبود فضای محیط کسب و کار داریم که اگر تصمیمی خواستید در خصوص موضوعی بگیرید که کسب و کارها درش دخیل هستن، حتما نظرات تشکل‌های اون بخش رو بگیرید و فکر میکنم که این اتفاق اگر بیفته واقعا بخش خصوصی هم درگیر این موضوع میشه. نکته آخرم هم توصیه به دوستان خودم هست در بخش خصوصی که اونها هم باید فعال باشن، اونها هم باید کمک بکنن دوستان دیگه که در تشکل‌ها هستن، دارن برای اونها میجنگن، واقعا بیان و پشتشون و اونها به هر حال در این مطالبه گری کمک کنن، این صدای واحدی بشه، صدای بزرگی بشه، این پیام رسیده بشه. من میبینم متاسفانه ایرادم خیلی نمیتونم ازشون بگیرم، شرایط به اینجا رسونده ما رو که نسبت به خیلی از موضوعات دیگه لمس شدیم، میگیم حالا ولش کن، حالا بذار اونم بگیرن، اینم ببرن، اینم ببندن، چه کار باید بکنیم؟ و خواهش من دوستان این هستش که حتما تو این بخش فعال بشن و ضمن اینکه اطلاعات خودشون رو هم در این خصوص حتما بالا ببرن که به هر حال این هم تأثیر لازم رو هم برای صنف خواهد داشت هم برای کسب و کار خودش.
بله بسیار عالی. همچنان زمان داریم و با موضوع الزامات و چالش‌های ساماندهی کسب و کارها در فضای مجازی و برخط در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم از رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی که امیدوارم تا این لحظه این برنامه برای شما مناسب بوده باشه. با آقای قربانی بحث رو ادامه میدیم. این نکته ای که هر دو عزیز هم تاکید دارید، هم خودتون هم درگیر هستید، این تشکلات هست. ما یک بحثی رو داریم، اتحادیه ها، انجمن ها، کلا تشکلات. یکی از دلایل این که حکومت، حاکمیت خیلی به این ها بها نمیده اینه که درون خودشون هم خیلی سهم خواهی میشه، از قدیم هم بوده، ربطی حالا به کسب و کارهای فضای مجازی ندارد و فضای برخط. خواهم ببینم که آیا از نگاه شما، خودتون هم در چند تا تشکلات در رزومتون بوده آقای قربانی و الان هم به عنوان نایب رئیس کمیسیون تحول نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران فعال هستید، اصلا این گزاره درست هست؟ دلیل اینکه اونها کمتر بها میدن نمیگن که خودشون درون خودشون سهم خواهی میکنن، مشکلات دارن و شخصی سازی میکنن؟
ببین من
یک صدا نیستن.
آقای کریم من یه جور دیگه نگاه میکنم. من فکر میکنم سیاست دولت، حالا به طور کلی
دولت‌ها دیگه،
آره دولت‌ها در طول سال‌ها این بوده اختلاف بنداز و حکومت کن. من بارها اینو میشنوم، یعنی مثلا میخوان یه موضوعی دنبال بکنن، میرن انبوهی از انجمن‌ها و نهادها رو دعوت میکنن، بعد در یک جلسه‌ای چند تا صدا از چند نفر در میاد و اونها رو خودشون تو اون جلسه میذارن روبروی هم و بعد با این روکت که آقا ما نمیدونیم، شما خودتون هم یه حرف واحد ندارید. به واقعیتش این نیست، یعنی ما با این روش بخوایم بریم، یعنی اگر دولت‌ها بخوان اینجوری رفتار بکنن مسئله حل نمیشه. طبیعیه که در فضای کسب و کار رقابت وجود داره. ببینید مگر صرافی‌های رمزارز یا کسب و کارهای پلتفرم‌های حمل و نقل و تاکسی و لوجستیک و سلامت اینها با هم رقابت ندارن؟ من خیلی گله دارم از اتفاقا کسب و کارهایی که تو این سالها به همدیگه میپرن. یعنی ما داشتیم مواردی رو، یکی میره از اون یکی شکایت میکنه، مثلا من هر کسب و کاری که رفته در رابطه با فضای مجازی تو شورای رقابت گله کردم ازش، گفتم یعنی شما میرید در شورای رقابتی که هیچ دانشی ندارد راجع به این فضا، میاد میگید فلانی انحصارگر، فلانی انحصار ایجاد میکنه، این اشتباهه، اصلا وارد کردن بازیگران ناآگاه به این فضا. ببینید اینطور نیستش که ما بیایم بگیم که مثلا باید یک نهاد متمرکزی وجود داشته باشه. این که متعددن خیلی خوبه و اتفاقا من فکر میکنم انجمنهای کوچیک اگه شکل بگیرن یا نهادهای تخصصی تجربه خوبیه. مثال انجمن فینتک رو که گفتیم، بالاخره من جزو پایه‌گذارانش بودم و از روز اولی که اونجا رو شروع کردیم.
آقای قربانی ببخشید من یه لحظه صحبت شما رو قطع بکنم، فکر میکنم با آقای دکتر جبار کوچکی نژاد هم همکارانم ارتباط تلفنی برقرار کردن، ایشون عضو کمیسیون برنامه و بودجه هستن. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز حضرت علی و مهمان عزیز برنامه.
درود به شما. در مورد الزامات و چالش‌های ساماندهی کسب و کارهای فضای مجازی و برخط موضوع برنامه هست و به اون پرداختیم، لطفا شما هم نظرتون رو بفرمایید.
ببین ما در بحث کسب و کار، چی در بخش فضای مجازی، چی در بخش فضاهای عادی، به اعتقاد من یه قوانین لازم و مورد نیاز رو داریم. اون چی که ما دچار مشکل هستیم که واقعا به قوانین عمل نمی کنن و کسب و کار امروز در فضای مجازی یکی از بحث‌های مهمی و بسیاری از کسب و کارها در فضای مجازی در انجام میگیره، یعنی مبادلات کالا و قسمان شما هستم که تولید و بسیاری از عناوین اینچنینی. معتقدم که دولت الان مثلا همین درگاه ملی ده که تسهیل کننده فضای کسب و کار بوده، خب بعضی که دولت عوض شده دولت جدید تعلن هیچ به این نپرداخته، یعنی دستگاهی که ورود نکردن و در بخش مجوزهای کسب و کار دیگر کلا به استراتژی سپرده شد. دولتی که دولت قبل خیلی تلاش کرد در این بخش که بتوانه تسهیل بکنه در مجوزها، حالا این مجوزهایی که فضای مجازی چی در فضای عادی. به اعتقاد من مشکل ما در عدم اجرای قانون هست که مجلس هم در ورود میکنه که چرا دولت در اون باشه که پایگذاری دولت قبل بوده در کسی خواهد و اون در اون جهت حرکت نمیکنه.
بسیار عالی، من از شما ممنونم. اگر نکته هست به عنوان جمع‌بندی دوست دارید با توجه که مشغلم دارید اضافه بکنید خوشحال میشم.
شروع خیلی ممنون.
زنده باشید، سلامت باشید، خدا نگهدارتون. با آقای دکتر جبار کوچکی نژاد صحبت کردیم، ایشون عضو کمیسیون برنامه و بودجه هستن و در یک جلسه هم بودن. ممنونم که وقتشون رو به ما دادن. آقای قربانی من عذرخواهی می‌کنم، بله. صحبت شما رو قطع کردم، ادامه بدیم. بله. شما فرمودید عضو انجمن فینتک بودید.
آره ببین، من جزو کسانی بودم که انجمن فینتک رو از صفر شروع کردم. این اصلا انجمن فینتک چطور شکل گرفت؟ من یادمه فکر کنم سال 96 بود، کسب و کارهای پرداختیاری، اون موقع اسمش پرداختیاری نبود، کسب و کارهایی بودن که تحت برای تسهیل پرداخت شکل گرفته بودن و من یادمه اون موقع سرکارشون با دادستانی بود، یعنی دادستانی ورود میکرد و استدلالش این بود که آقا الان پی اس پی هست، شاپرک هست، شما چی هستین اصلا، برای چی هستین، و تصورشون که غیرقانونی این دیگه، یعنی دارین کار غیرقانونی میکنی. ما تعاملی که شروع کردیم با بانک مرکزی به دلیل شناختی که از من داشتم، من یادم 4 تا از این کسب و کارا رو برداشتم بردم بانک مرکزی، یه نگاه عجیبی هم داشتم به اینا، یعنی انگار مثلا یه سری ویروسن و اینا دیگه چی ان و اینا چی میگن و خیلی هم میترسیدن ازشون، یعنی یه ترس عجیبی داشتن که حتی ما تو جلسات میرفتیم نزدیک یه سال و خورده‌ای میرفتیم، یعنی آخرش گفتن آقا ما یه مجوز نمیدیم، یه چارچوبی رو تحت عنوان پرداختیاری درست میکنیم، بیاین تو همین چارچوب. من یادم حتی مستند رو نمیدادن دست ما، مینداختن رو مانیتور روی در واقع جلساتی میرفتیم اونجا برای ما میخوندن، بعد ما از اونجا میخوندن با سری مثلا در واقع واکنش نشون میدادیم، یا اگر نقدی داشتیم یا یه چیزی رو فکر میکردیم باید اصلاح بشه که حالا لزوما به حرف ما گوش نمیکردن و از اون تو چارچوب پرداختیاری اومد بیرون. من یادم استدلال بانک مرکزی موقع آقای حکیمی بود، معاون فرمانده نوین، میگه آقا نمیشه همینجور داره یکی میاد سراغ من نمیتونم به همه جواب بدم، برین یه چیزی درست بکنی اون بیاد. یعنی این ایده اصلا انجمن فینتک اونجا شکل گرفت، این یه چیزی درست بکنید. ما رفتیم یه چیزی زدیم به نام انجمن فینتک، تا سالها هم نه ثبت شده بود، حتی برنامه تلویزیونی میرفتن دوستان من یادم و نگران بودیم آقا یکی یهو نره این نخو بکشه، این نه ثبت شده نه در واقع اصلا جایگاه حقوقی داره، ولی به نظر من این جایگاه حقوقی نبود. همون موقع هم نهادهای قدرتمندی مثل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بودن. من حتی برای اینکه بتونم کار رو ببرم جلو رفتم اونجا یه کارگروه فینتک درست کردیم و بعد کمیسیون فینتک رو توی سازمان نظام صنفی درست کردیم، ولی به ما رفتیم اعتباره رو دادیم حتی سازمان، و به نظر من نگاهشون توی نهاد صنفی این بود که اینا برای ما دردسره، ما همون کارهای خودمون رو بکنیم خیلی بهتر، و حالا داره مسیر خودشون میره. ولی انجمن تجربه خوبی بود، بالا پایین زیاد داره، الان نزدیک 100 تا عضو داره و تجربه موفقی بود، یعنی اومد راجع به یک حوزه تخصصی کارا بجو. ولی من به نظرم دوچار چه آفتی میتونه بشه که مثلا یکی از نقاط قوت نظام صنفی نسبت به بقیه همینه، اینها آیین نامه و قانون نداشته باشن، متمرکز روی فرد بشن. ببین من کاری که خودم کردم، بلافاصله از انجمن اومدم بیرون، یعنی هیچ ارتباطی باهاشون ندارم، تا مدت‌های عضو معمولی بودم، همین دوره قبل که انتخابات برگزار شد من نایب رئیس مجمع نشستم و هیچ ارتباطی. ببین ما یه اشکالی پیش میاد تو همین اتحادیه، اون چیزی که شما میگید اینه، بعضی از افراد میشینن دیگه بلند نمیشن، یعنی ما تو اتحادیه سنتی داریم مثلا یه سری افراد دیگه به اسمشون خورده این اتحادیه، من مثلا این تغییره باید اتفاق بیفته، اون اتفاق درست اینه، وگرنه اون استدلالی که دولتی‌ها میکنن حرفشون یکی نیست، اصلا اینطور نیست. من به نظرم روش اختلاف بین نظام حکومت کنو میبرن جلو، ولی این اتحادیه‌ها حرف دعوا مجرم میزنن اگر این جمعای کوچکترن باشن و چالش در واقع بیقانونی که خودشون گرفتارش میشن رو مدیریت بکنن.
بسیارم عالی. آقای الفت نسب، صحبت های پایانی شما رو هم بشنویم در حدود 1-2 دقیقه اگر نکته هست به عنوان جمع‌بندی.
خواهش میکنم. خب منم اعتقاد دارم که این دعوایی که شما اشاره کردید بهش واقعا وجود نداره، یعنی حداقل در اتحادیه کسب و کار مجازی در طول سالهای اول فعالیتش دعوا بود سر این که چرا فلانی چرا رئیس نمیشید و هیچ کسی قبول نمیکرد سمت ریاسته، در صورتی که تو اتحادیه های مختلف بابت گرفتن این سیت ریاست به هر حال خیلی تلاش های زیادی میکنه.
عرض منم همون بود.
بله بله، ولی اینجا اینطور نیست واقعا، شاید هم یه ایرادی باشه که به صنف ما و به بچه‌هایی که دارن تو این صنف فعالیت میکنن.
صنفتون خیلی پرچالشه، کسی نمیخواد مسئولیت قبول کنه.
احتمالاً من میخوام جنبندی بکنم، من واقعا وجود اتحادیه رو حداقل زمانی که به وجود اومد در سال 1396 واقعا به نظرم خیلی خوب میدونم. همون زمان بود که خب یه سری آدم رفتن بر علیه تاکسی اینترنتی شعار میدادن جلوی مجلس، اتفاقات ها. عجیب و غریب، اتحادیه‌های مختلف میومدن مراجعه میکردن به همین پلتفرم‌هایی که امروز روش کردم و میگفتن باید مجوز بگیرید. اون زمان جمع شدن این موضوع و شدن یک مجوز خیلی کمک کرده، من واقعا شاهد این بودم و کارهای بزرگی کردیم، مخصوصا رو تثبیت جایگاه تاکسی های اینترنتی که خودش یک فرهنگ رو به نظرم تو کشور آورد، موضوع سوخت اونها و موضوعات مختلف دیگه‌ای که به هر حال نقش داشته. و امروز هم واقعا درخواستم هم از دولت این هستش که سریعتر اصلاحات لازم رو انجام بده، همچنان نگاهایی که در طول 3 سال گذشته وجود داشته روی این اتحادیه وجود داره، دولت اومد مستقیم ورود پیدا کرد، یه سری آدم گذاشت اونجا به عنوان سرپرست که اصلا صنفاشون همراهی نمی کرد، در صورتی که خیلی زود میتونست انتخابات رو برگزار بکنه. امیدوارم دولت اصلاح بکنه. و یه درخواستی هم دارم از دوستانم در صنف کسب و کار اینترنتی که به هر حال یه خورده بیشتر به این موضوع صنف حساس باشن، میدونم مشکلات داشتن، میدونم در طول این 3 سال شاید بارها مراجعه کردن به سایت اتحادیه، زنگ زدن، کسی پاسخشون رو نداده، اما بدونن که این اون ماحصل همین عدم مطالبه گری ما بوده که این اتفاق افتاده، بیان فعالتر بشوند. و به نظرم وجود اتحادیه‌ای که بخش خصوصی واقعی توش باشن خیلی بهتر از نبودنش هست. خیلی ممنون.
درود به شما. با آقای قربانی هم بخش پایانی رو بشنویم.
بله، من اولا که بابت رضا الفت نصر رو توی این سالا دیدم و بقیه کسانی که واقعا تلاش کردن فضای صنفی، من یه تأکیدی بکنم فضای دولتی نیست، یعنی کسی که میره در فضای صنفی داره از وقتی که برای خانواده برای کسب و کار میتونه بذاره در واقع میگذره. من خودم که الان یه مدتی یکم کمتر در واقع در بعضی از نهادهای صنفی هستم، واقعا تازه دارم وقت میذارم برای کسب و کار خودم. من حالا اون روز بچه‌ها تو مجموعه به شوخی میگفتن رفتی خونه بعد یهو دیدی دو تا بچه هستن، مثلا از خانومت پرسیدین بچه‌ها کیان اینجا، اینا بچهای ما هن. یعنی انقدر واقعا فضای صنفی فشار میاره به آدم که چون همه، یعنی دولت مطالبهش چیه، حالا دباغای کوچک نژادم به نوعی داشت این حرف رو میزد که برخورد بکنه، یعنی میگه اتحادیه بره برخورد بکنه ببنده، از اون ورم کسب و کار در واقع میاد میگه خب شما چرا نمیرید به دولت مثلا بگید این کارو نکنه، یعنی سنگ زیرین آسیابه. ولی من فکر میکنم اینو من تو این سالا اسمشو گذاشتم کنشگری مرزی بر مبنای تئوری که آقای فراستخا رو کار تاریخی که رو ایران انجام دادن بهش رسیدن، این کنشگری مرزیه و من فکر میکنم با خود آقای فراستخا هم صحبت کردیم، کنشگری مرزی ایران امروز در فضای اینترنته، یعنی ما اگه در فضای اینترنت با این روی کرد که بین دولت و بین ملت حرکت نکنیم، چون یه جای ملت باید کوتاه بیاد یه جای دولت باید کوتاه بیاد که در نهایت به یک راهکاری برسیم که کار بکنه و دوست داریم شرایط بهتر باشه، یعنی کسی نیستش، من فکر نمیکنم تو دولت کسی باشه که نخواد شرایط بهتر باشه، قاعدتا تو مردم هم همینه. من فکر میکنم راهش گفتگو تعامل، راهش کنشگری مرزیه و اصلاح مستمره، یعنی تنها چیزی، چون اگه بخوایم ایراد بگیریم ایراد کم نیست، خیلی ایراد داره، ولی اصلاح مستمر به ما کمک خواهد کردش که شرایط رو بتونیم یکم بهتر کنیم.
بله بسیارم عالی. یه نکته که حالا ما در زمان انتخابات مجلس در برنامه ها من اون موقع به شوخی میگفتم و البته حالا شوخی که میتونه واقعی باشه اینه که اون عزیزان بیان یه یک ماه حداقل در فضای کسب و کار فعال باشن، ببینن چه چالشایی داره، بعد اینجوری به این راحتی تصمیم نمیگیرن که حالا فضای کسب و کار، اونم کسب و کارهای مجازی که میتونه درآمد بسیار خوبی برای دولت و حکومت داشته باشه، ساده ترینش مالیات هست و کلی هم شغل ایجاد میشه، به راحتی بخوان که مثلا نادیده بگیرنش. یه جمله هم بگید حالا با توجه اینکه وقت هم داریم هر دو عزیز در قالب